ساختمانی برای یک الگویی که در سطح دنیا الگو هست. از یادمون نرفته دو سال قبل وقتی حاج قاسم عزیز رو تشییع میکردن قبل از این دوران حالا کووید 19 بود، در دیما ما نزدیک به تقریبا 70-70 خورده درصد مردممون درگیر این بحث بزرگداشت حاج قاسم بودن و در تهران تشییع جنازه 5-6 میلیونی انجام شده. پس ببینید وقتی مردم عزیز ما بعد از اون همه تهاجم های زیاد که تازه ما به سال 98 بعد از فتنه آبان 98 به حاج قاسم عزیز ما ترور کردن، شما میبینید این سرمایه عظیم اجتماعی میاد در تهران برای تشییع، در کرمان، در کل کشور برای این شهید بزرگوار ما بزرگداشت گرفته میشه. خب این کمکاری ما که یک الگو نمیایم بسازیم با سریال خانگی از حاج قاسم سلیمانی عزیز از شهدای مدافع حرم، خب مشخصه ما وقتی صحنه رو خالی میگذاریم عناصری هستن که عناصر شاید خودفروخته ای هم باشن، بعضیشون عناصر واداده ای هم باشن، عناصر قهرگرایی هم باشن، عناصر استحاله شده ای هم حتی باشن، یا عناصری باشن که اصلا اختلال روانشناختی درمانگی آموخته شده پیدا کردن. از بس با رسانه های بیگانه برای اینا پیام های منفی و از ذهن و قلبشون با نظری حالا کاشت روز رسانه که آشنا هستید کاشته شده، برداشت شده اون سریاله. یا شما نگاه کنید الان یه دونه مثلا مستند انقلابی ساخته میشه چقدر در صحنه فضای مجازی بهش حمله میکنن، همینا که همون سریال ها رو پروموت میکنن. با اینا همه چیزایی که نشانه هایی هستش که ساختن این سریال ها با این ژانر های حالا خاص که همین ژانر ها من فکر میکنم اگر در یک کشور دیگه با قوانین خودشون مثلا یک کشور اروپایی بخوان در اون کشور سیاه نمایی در این سطح بکنن، در این چیزن که اون کشور اروپایی اجازه بده که همچین سریالی در اون کشور با پول اون کشور ساخته شه، ضد اون کشور که سرمایه اجتماعیش رو تبدیل بکنه به اون مملکت. چرا؟ چون میگم حوزه امنیت ملی شده بیا تضعیف میکنه. و این سریال ها شما فقط یک حوزه بحث فرهنگی بهش نگاه نکنید، حوزه اجتماعی. شما وقتی سرمایه اجتماعیتون رو ازتون بگیرن، اولین چیزی که ازتون میگیرن بحث امنیت روانی داخل کشورتون. و امنیت روانی وقتی سلب شد، ما طبق پژوهش های فراوان در حوزه رسانه و فضای مجازی و در حوزه پژوهش هایی که در روی بحث پیام شده در این فضا و حوزه رسانه، میگن ناامنی روانی هزاران بار خطرناکتر از ناامنی در کف جامعه است، ناامنی در حوزه موضوعات مختلف. پس ببینید و اینها به نظر من با این جنگ روایت هایی که شروع کردن در خود روایت هایی که ادامه دهنده خود روایت هایی هستش که ضد انقلاب و عناصر بدخواهی که منافعشون رو در داخل کشور دست دادن بعد از انقلاب سال 57 که تلاش زیادی هم میکنن برای اینکه به کشور ما آسیب برسونن، به نظر بنده اینها خود روایت هایی هستش که داره اینجا ساخته میشه. یک نکته هم اینجا اضافه بکنم که تکمیل صحبت های دو عزیز بزرگوار در استودیو باشه، این هستش که ببینید گفتم ما در یکی کمکاری کردیم در نمایش الگوها و قهرمانانمون در بحث سریال‌های خانگی، یک کمکاری دیگه هم ما داریم که آقا ما باید با ژانر صحیح و سناریوی صحیح بعضی از موضوعات و ضعف‌های اجتماعی مون و مشکلات اجتماعی و مشکلات فرهنگی اونو خودمون باز روایت کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی دو هفته پیش فرمودن آقا شما اگه روایت نکنید دشمن میاد از برای مثلا موضوع دانجاستی روایت دروغ خودش رو منتشر میکنه. خب ببینید ما نمیتونیم بگیم که خب مردم مشکل اجتماعی ندارن، مشکل فرهنگی ندارن، مشکل اقتصادی نیست. خب ما وقتی روایت صحیح خودمون رو همینجا نگیم، قطعا در فضا و دنیای رسانه‌ای شده که مردم مخصوصا در دوران همه‌گیری کووید 19 الان نیاز به سرگرمی دارن در قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی، وقتی ما براشون تولید محتوا نکنیم، خب مشخصه که بعدی که ما برای شهید محتوا نکنیم، برای شخص دیگری قطعا تولید محتوا با نیاز خاص خودش رو خواهد کرد. بب. این مسئله موضوع مهمیه که بعدش بپردازیم.
خیلی ممنونم آقای آل داوود، از ابعاد مختلف به موضوع پرداختید. اما جناب آقای نعیمی زاکر که در واقع بحث مقدماتی رو داشتن، آقای زاکر، آقای آل داوود به کمکاری ما اشاره کردن، یعنی کمکاری جریان انقلابی که بعضی موقع تولید سریال نمی‌کنه یا به قهرمانا نمی‌پردازه. به نظر شما در واقع این کمکاری در واقع وقتی که اتفاق می‌افته چرا زائقه سازی برای مخاطب ایرانی ما به سمتی میره که این گونه سریال ها رو شاید بپسنده، یعنی طلب نکنه از جامعه هنری که من سریال های بهتری رو میخوام که متناسب با سبک زندگی ایرانی اسلامی باشه. من میخوام از زاویه مخاطب نگاه کنیم، مخاطب چرا در واقع نسبت به این سریال ها واکنش نشون نمیده؟ آیا مشکل از مخاطبه یا مشکل از تولید کننده سریاله یا مشکل از اون نظامیه که باید نظارت بکنه؟
من اگه اجازه بدید،
بله، اون صحبت
مفروض نگر میدارم فرمایشات شما رو. به نظرم یکم راه حلی حرف بزنیم.
بله بله.
خب این که اینا بده، خب بده دیگه، همه اون فهمیدیم بده.
بله.
هی بخوایم در بدش بگیم دیگه بالاخره اتفاقی نمیافت. ببینیم چرا این بده اتفاق میفته و چیکار کنیم که این بده اتفاق نیفته.
خوبیه که بازش.
ببین ما یه نظام مدیریتی تو فضای رسانه‌ای داریم. مثلا یه مدیر شبکه وقتی منصوب میشه به کارش، یه مدیر مالی داره، یه مدیر اداری داره، مدیر اطلاعات برنامه‌ریزی داره، مدیر فنی داره، مدیر روابط عمومی داره. این به عنوان متفکر، کسی که میخواد شبکه رو اداره بکنه، به این نیروها احتیاج داره. به تهیه کنندهش، به مدیر گروهش میگه آقا این برنامه رو بسازید، اون میره استودیو میگیره، اون میره کار فنی میکنه، کار مالی میکنه. در واقع در رأس شبکه، نه در ایران ها، در همه جای دنیا همینطوره، اون کسی که فرماندهی میکنه، فرماندهی پیام میکنه. یعنی مدیر شبکه باید پیام رو فرماندهی کنه. مدیر رسانه ملی هم علارغم این که مدیر معاون فنی هست، مدیر معاون اداری مالی هست، همه اینا، ولی مسئولیت نهاییش چیه؟ مدیر پیامش. همه اینا قرار پیام تولید کنن، یعنی همه آدمایی که تو سازمان یا توی شبکه جمع میشن قرار پیام تولید کنن. خب حالا از این ور سوال کنیم، آیا پسندیده هست که مثلا رئیس سازمان بیاد یه آدمی رو که به حوزه فنی خیلی مسلطه بذاره مدیر شبکه، بعد اون آدم فنی آدمای اهل محتوا رو دعوت کنه؟ اصلا امکان پذیره؟ امکان پذیر نیست، چون همه جای دنیا اینو تجربه کردن. یعنی شما الان رئیس بی بی سی رم نگاه کنی، رئیس هر جای دیگر هم نگاه کنی، اون آدم فنی نیست. به اون نمیگن مثلا تو آدم فنی هستی. این اتفاق از اینجا رخ داد. در فضای مجازی وقتی که وارد این عرصه شد، ببینید ما همیشه این فضاهای جدید که میاد ما دیر بهش میرسیم، اینا اما سرعتشون بیشتره. ویدئو همینطور بود،
بحث تأخره.
آره ما یه تأخیر داریم، یعنی اون همیشه یه گام از ما جلوتره، یه مدت هم باش دعوا میکنیم، یعنی ازش بد میگیم، اصلا از خود دستگاه، از خود زیر ساخته اینا بد میگیم، بعد میپذیریمش، بعد حالا میگیم چیکار کنیم مثلا داخلشو درست
کنیم، مال خود کنیم.
آره اینه که ببینید ما هی نباید این موضوع رو تجربه کنیم. این موضوع یه دور تجربه شده، مثلا سر
ماهواره،
سر قبلش هم. آره ویدئو هم همینطور بود، جرم بود دیگه ویدئو، درست؟ در حالی که اینا دستگاهه، اینا بستره، اینا خودشون در واقع عامل چیزی نیستن،
شاخه دولبه.
خود شبکه هم همینطوره، همین شبکه‌ای که الان شما دارین توش صحبت می‌کنین بستره، میتونیم حرفای خوب توش بزنیم، تو حرفای خوب نزنیم، میتونیم موسیقی خوب توش پخش کنیم، تو موسیقی مبتذل پخش کنیم، رادیو که اشکالی نداره، که برنامه‌ای که توش پخش میشه مورد توجه باید قرار بگیره. چرا این اتفاق افتاده؟ از زمانی که این فضای مجازی اومد، سیستم مخابراتی کشور موظف شد که این پلتفرما رو درست کنه، زیر ساختا رو درست کنه، موبایل اومد دیگه، همه چی رفت دست آدمای فنی. ببینید من الان سه سال، بیشتر از سه ساله، هر پلتفرمی شما بگید من مراجعه کردم برای تولید محتوا، چون تعلق خاطرمه، تجربمه، دستور مقام معظم رهبری هم هست، نیاز کشورم هست، این خلأ رو احساس کردم. هیچ کدومشون راه نمیدن. یعنی مدیران فنی نشستن اصلا
پلتفرمای بومی
همین داخل، حالا من اسمشون رو براتون ردیف هم میتونم بگم، اصلا راه نمیدن. تر هم برات میگن بابا شما که تجربه داری، شما سابقه داری، شما این همه سال مثلا تو شبکه فلان کار کردی، تو میگن تو کجا کار کردی، تو اصلا خود اهل این ماجرایی. همچین خوب استقبال میکنن، یه دو جلسه که میگذره میبینی بد بدرقه میکنن، یعنی رات نمیدن تو چون احساس میکنن اگر یه آدمی که خوب محتوا تولید میکنه و بلد محتوا تولید کنه بیاد، میدان عمل اونا چی میشه؟ تنگ میشه. تعارف نکنیم با فنی ها،
احساس ترس میکنن یا همدیگر رو نمیفهمن.
نه اونم که سر جای خودش، نه اون جاهایی هم که میفهمن. ببینید الان مثلا میگم، مثلا رئیس همراه اول، رئیس ایرانسل، ها مگه اینا توش محتوا تولید نمیشه؟ مگه الان روبیکا توش محتوا تولید نمیشه؟ ها چرا باز آدمای فنی رئیسن؟ آدمای فنی باشن لازمه، اصلا بدون فنی که اون کار پیش نمیره. الان شما مسئول استدیو نباشی کارت پیش نمیره، درست؟ آدم فنی لازمه. ولی یه کسی فکر کرده گفته آقا این موضوع این جلسه رو کی فکر کرده؟
آدم محتوایی.
آدم محتوایی فکر کرده. ببینید ما باید اینا رو بتونیم خوب تشخیص بدیم. وقتی آدم محتوایی رو می‌ذاریم کنار، آدم فنی رو رئیس محتوا می‌کنیم، او من به قول آقای دکتر قبول دارم ممکن نیت بدی هم نداشته باشه، میگه آقا الان شما
تشخیص نمیده.
آره تشخیص نمیده، میگه اینو بسازی میفروشه.
پول تعیین کننده است. اصلا یکی از موارد پوله.
میگه من زیر بنا میشه یه چیزی.
میشه اقتصاد. ببینید وقتی که طرف میگه آقا من این پیامو بدم یهو 2 میلیون فالوور میاد. فالوور الان مهمه. پیام مهم نیست. شما فالوور رو به هر دلیلی میتونی بیاری. کاری نداره. من همین الان شما خط قرمزای رسانه رو رد کن، شبکه 2-3-1 هر کدوم رد کنن میشن پربیننده ترین شبکه ایران. درست؟ خب هنر اینه که شما با وجود معیارها بتونی برنامه تولید کنی. ما اینجا هرم مدیریتیمون دچار اشکاله. جالبه که در سازمانی که معاونت مجازی داره، معاونت سیما داره، معاونت عمر استانها داره، معاونت صدا داره، که از نظر تشکیلات آدمای محتوایی رو میذارن سر شبکه ها، تو معاونت مجازی این کارو نتونسته بکنه سازمان، در حالی که در اختیارشه. طبق قانون اساسی رئیس سازمان و معاونت مجازی باید آدم‌های سر این پلتفرم‌ها رو از نظر محتوا تعیین کنه. الان شما ببینید، من اصلا نمیدونم آقای رئیس فیلیمو کیه، آقای رئیس نماوا کیه، کاری ندارم، اصلا نمی‌شناسمشون. من خروجیشونو دارم نگاه می‌کنم. من توی گوگل زدم رئیس نماوا جوانیه، صد خودش گفته 100 میلیارد تومان فیلم خارجی کودک خرید. ببینید من سال‌ها تو سازمان فیلم کودک خریدم، مدیر گروه کودک بله. بودم، رفتم فیلم کودک خریدم. مگه فیلم کودک رو مثلا زنگ میزنی میگی برای من 100 میلیارد فیلم بفرستی؟
فله ای که نمیشه خرید.
خب میشه الان شده دیگه. ببینید ما میرفتیم میشستیم ساعت ها بازبینی میکردیم، از 100 هزار دقیقه بازبینی اگه 15 هزار دقیقه میشد بخری، تازه با ادیت. پیام برای کودک، ببینید باران که میباره، باران بده؟ باران که بد نیست که،
رحمت.
اگر شما رودش رو تعریف نکنی، جویش رو تعریف نکنی، سدش رو تعریف نکنی، همین رحمت میشه زحمت. سیل میشه خونه رو برمیداره میبره. این رحمته. ما چون ایناشو تعیین نکردیم، یعنی اون آدمی که الان سر فیلمو نشسته میخواد پول لره، بهش هم کد دادن که تو میتونی تمام بیلبوردا رو داشته باشی، تو میتونی تمام تبلیغاتو، بعدم پول جمع میکنه. ببین الان رسانه داره پول جمع.
اصلا عینکش فرهنگی نیست.
عینکش اصلا اون نمیتونه فرهنگی نگاه کنه. ببینید
با سر پا وایسه دیگه.
نه ببینید فرهنگم پول در میاره. فرهنگ اینجوری نی پول در نمیاره. من یه مثال برای شما بزنم. ما موقعی که گروه کودک بودیم از دفتر آقای دکتر مرندی با ما تماس گرفتن برای فلج اطفال. شما دقت کنید، ما یه عروسکی داشتیم به نام سنجد که میشناسیدش.
بله.
درست. این سنجد مأمور زدن فلج اطفال شد از نظر تبلیغاتی. اون موقع وزارت بهداشت فکر میکرد که 50% بیشتر مردم اقبال نشون نمیدن. با این عروسک مقداری که واکسن تهیه کرده بودن نزدیک 100% مردم نبود، چون تحلیلشون این بود که همه نمیان. این عروسک سبب شد که ظرف کمتر از 10 روز این واکسن ها تموم بشه، به ما بگن آقا متوقف کنید، ما دوباره واکسن تهیه کنیم. علت ریشه‌کن شدن فلج اطفال یه عروسک بود. ببینید پس فرهنگ، اگه ما بگیم اون همه مخاطب تولید کرده که تونسته فلج اطفال بزنه، پس فرهنگ، سلامتی و خیلی چیزهای دیگه هم مخاطب جذب میکنه هم پول. منتها اونی که باید بشه شناختیشو ایشون مطرح کرده. شناخت ندارن اونا. خود
موضوع در واقع خرج کردن برای فرهنگ هزینه نیست.
اصلا موضوعشون هم نیست. ببینید طرف با ابزار فنی آشناست. من الان به شما میگم که میخوایم تعقل تو جامعه ایجاد کنیم، خب اون نمیفهمه من چی میگم. من میگم میخوام مهربانی تولید کنم، اون نمیدونه من چی میگم. من میگم با این قصه مهربانی تولید میشه. مثلا من به شما میگم میخوام مدیر برای آینده تولید کنم، میگی چه جوری؟ اون فنی متوجه نمیشه. من میگم یه مبصر طراحی میکنم، این مبصر در کلاس یه جوری مدیریت میکنه که بعدن که بزرگ شد یه مدیر متعادل بشه، یه مدیر برحق باشه، یه مدیر همه جانبه نگر باشه. پس راهکار داره، ولی فنی اینو نمیفهم. الان من بهش اینو بگم میگه اینو کسی نمیبینه، حتما باید تو فیلم یه دوتا چاقو تو شکم یکی بخوره، یه جنگ نمیدونم قمعی رخ بده تا مردم ببینه. پس ما هرم مدیریتیمون رو باید تغییر بدیم، حتما بالا سر این پلتفرما، وی او دی ها، آی پی تی وی ها، هر کدوم که دارن کار میکنن، سازمان باید یک نیروی کاملا فرهنگی که مجوز اون تا... ببینید الان معاونت مجازی مجوز اینا رو صادر کرده، اگه صادر نکرده باشه اینا خلاف کرده.
البته ساترا منظورتون
نیست. بالاخره ببینید معاونت مجازی ممکن
ساترا جدا
ممکنه یه چیزی درست کرده باشه، مثلا اختیارش داده باشه به یک کسی، ولی این اختیار سازمانه. طبق قانون اساسی اختیارات سازمان صدا و سیماست، درست؟
یعنی پخش گسترده صوت و تصویر با سازمان.
ببینید حالا ساترا هم بالاخره نیروهاشو سازمان تعیین کرده دیگه. اونا یعنی ممیزهای چی هم؟ محتوا. این ممیز محتوا زیر اون امضا کرده. من میگم مثلا ما چرا بریم اگه آدمی که فقط به پول فکر میکنه یقه اونو بگیریم، یقه کسی رو باید بگیریم که امضا کرده این پخش بشه؟ ببین اصلا تولید کرده چیز بدی.
اگر به پولم فکر نکنن منهدم میشن.
نه
راست چیه
آقای دکتر؟ من قبول دارم، ولی
سوال خوبیه،
ولی مفهومش این نیست که فرهنگ پول در نمیاره. مفهومش این نیست. من به عنوان یه آدمی که سالها تو حوزه فرهنگ کار کردم حاضرم در یه جلسه ای اقتصاد فرهنگ مثبت رو با اقتصاد فرهنگ منفی مقایسه کنیم، ببینیم پایداری کدومش بیشتره، یعنی مردم بیشتر پای کدوم شبکه میشینن، شبکه مخرب که داره تخریب میکنه یا شبکه که داره به صلاح رفتار میکنه.
چیزی که الان نشون میده پای مخرب میشینن.
خب به خاطر اینکه اون ورش نیست، دیده نمیشه.
دلیلش اتفاقا همون من میگم رسانه ملی خود ماست. من براتون میتونم مثال ها دلیل بزنم. این رو به عنوان پژوهشگر میگم که در طی روند کار کردم و حتی قبل از اینکه الان بیام با شما گفتگو کنم در واقع یه پیام رسانی به صورت مجازی با تعدادی از کودکان نوجوانان، خب نوجوان در واقع بچه های بالای 11-12 سال گفتگو میکردم تو کارگاه اندیشه و سواد رسانه‌ای که با هم کار میکنیم. اونا واقعیتایی رو میگن
من کودکان و
آفر اونا میگن که چه محتواهایی میبینن، چرا میبینن. من یه مثال ساده براتون میزنم که اگر یکی از کارگاه‌هایی که من فکر کنم روز سه شنبه داشتم، یعنی دیروز، اگر فیلمش رو به شما بدم ممکنه شما یک جاهایی بگی که چطوری تحمل کردی، چرا عصبانی نشدی.
کارگاه حضوری
الان نه، یه کارگاه آنلاین بوده، ولی ببینید توی همون کارگاه آنلاین در یک زمانی من به اون بچه‌ها گفتم آیا شما چرا اینقدر دایره واژگانیتون اومده پایین، چه محتواهایی میبینید، چیکار میکنید؟ بعدن گفتم استیکرهایی که شما بر هم میفرستین اینا اصلا هیچ هویت ایرانی نداره، هویت ملی، ایمانی، دینی، کشور خودتون اصلا پر از هیجانات فرهنگی عالی هستن، اینا چیه؟ گفتن نه تو نمیدونی اینا چیه. گفتم خب میشه به اون پیشنهاد بدین؟ تا میشه ما موسیقی بزنیم شما اصلا با هم گوش کنیم تحلیل کنیم؟ گفتیم باش بیام بکسیم. موسیقی فرستادن، بعد گفتم تو نیست موسیقی که بگذاریم، گذاشتم. وقتی که موسیقی رو پخش کردن از خود اون بچه ها خواستم، گفتم چشمتون رو تصویر کن که چه چیزی این موسیقی رو بیان میکنه، باز فارسی نبوده، به زبان مثلا کره‌ای. بسیار فراگیره و من نمیدونم چرا رسانه ملی در این زمینه مطالعه و پژوهش نمیکنه، در زمینه مردم آگاه نمیکنه. وقتی که اون موسیقی پخش شده اون بچه‌هایی که اینو گوش نکردند و از لحاظ منابع شناختی تو شرایط خانوادگی سالم تری بودن گفتن ما نمیدونم چرا حالمون بد شد، در حالی که اون بچه‌ها گفتن من هر وقت امتحان دارم برای اینکه حالم خوب شه اینو گوش میکنم. گفتیم بچه چه واژه‌ای میتونید الان برای این موسیقی، این کلماتی که این آهنگایی که اومد تو ذهنتون ایجاد بکنه؟ چون وقتی شما یه موسیقی گوش میکنین، این موسیقی به شما تصاویری میده. بعضی از موسیقی‌ها انگار شما رو توی ساختمان برده که مثلا پیچ پنجره ای نداره. بعضی از موسیقی‌ها هی در رو بهتون نشون میده. اصطلاحا هم میگن این موسیقی درآمد داره، هی فرود داره، هی میگه این دره و هر خواستی خارج شد. بعضی از موسیقی‌ها عین یک پازلیه که وقتی میرین توش بیرون نمیتونید بیان و شما رو گرفتار میکنه و شما تو اون غرق میشین و بهتون در واقع آسیبایی میزنن که اصلا نمیدونه از کجا اومد. علی حال وقتی که از بچه‌ها پرسیم چه واژگانی، گفت یکشون گفت ببین انگار احساس میکنم که این داره میگه حالم داره به هم میخوره، حالم. یکی از اون دخترهایی که خودش هم از این موسیقی گوش میکرد گفت که ببخشید این من زبانم خیلی خوبه، خیلی حرفای بدی میزد. یکیشون گفت میشه بگی؟ گفت روم نمیشه. درسته که دخترای جسوری هن یا پسر جسور هم که تو اون کارگاه داشتن گفتگو میکردن. واقعیت این هست که حالا دوست عزیزم آقای دکتر آل داوود هم گفتن که تقصیر هنرمندان ارزشی هست که کاری نکرد. بله قبول داریم، ولی اشکال هنرمندان ارزشی چی هست؟ آیا هنرمندان ارزشی اگر فقط بیان روی یک سرمایه فکر بکنن خطا نیست؟ سردار سلیمانی بهترین سرمایه است، ولی فقط روی شون باید تمرکز کنن؟ حتما سرمایه های دیگری هم وجود داره در کشور. خود مقام رهبری، من چون در واقع دبیر علمی جشنواره نقشه هم بودم، خود تو اون بیانیه که به اون جشنواره داشت و اون به اصطلاح دبیر اجرایی جشنواره خوندن، سخن از مقام رهبری گفتن، گفتن شاهنامه، خوب توجه کنه، گفتن شاهنامه فردوسی سند هویت ملی ماست در زبان. ببینید چون ایشون با آگاهی عمیق نگاه کرده که اگر که ما ساختار زبانیمون وسعت پیدا نکنه معلوم چه برای سر میاد. وقتی که فرزندان نوجوان ما میگه که من نمیتونم به زبان فارسی فکر کنم ولی به زبان کره‌ای یا انگلیسی میتونم فکر کنم، این از کجا اومده؟ ممکن دوست هنرمند ما مثلا بگن که دوستان هنرمند انقلابی بگن که ما فقط باید ارزش‌هایی رو بیایم اجرا کنیم. ما باید یک سری در واقع بینش‌هایی هم نسبت به زیباشناسی پیدا کنیم، یعنی همون معرفت شناسیمون رو، منابع شناختیمون رو رشد بدیم. بذارین ساده‌تر بیان کنم. اگر علی حاتمی امروز می بود چه چیزی تولید میکرد؟ علی حاتمی ممکنه که، من علارغم که برای استاد عزیز جناب دکتر نعیم ارزش قائل هستم، ولی یه قسمتی ممکنه من با شما هم نظر نباشم. کدوم قسمت؟ اون قسمتی که شما میگین که الان میشه از طریق هنر خوب مردم رو در واقع ارد مثلا پای یک رسانه. نه اینکه بگم هنر بعدا، من منظورم اصلا هنر کلا خوبه، ولی میخوام این خدمتتون عرض کنم چرا این نوجوان من باید بره موسیقی به اصطلاح خودشون کی پاپ، یعنی کره پاپ یا پاپ کره ای گوش کنند یا بی تی اس اینقدر طرفدار در این رو ایران داشته باشه؟ یعنی همین الان که من شما صحبت میکنیم خانواده فکر میکنن بچه‌شون دارن درس میخونن، تو اتاقای خوابشون اون بچه‌ها دارن اون موسیقی رو دانلود میکنن. و من به عنوان کسی که تو حوزه تربیتم میدونم که به اونها یک سری زائقه‌هایی رو انتقال میده. یعنی اگر دوستمون نگران نمیدونم وضعیت حجاب، نگران همجنسگرایی، ما تو کودکان و جوانان که گفتگو میکنیم یه در تحلیل میکنه میگه خب این دو جنسگراست، این چیه؟ میگه یعنی تو مانعی نداره این مسئله برد؟ میگه نه یه واقعیته. ببینید در صورتی که والدین همون اینه آدمیه که مؤمنه، مادرش محجبه است، پدرش اهل قرآن، اهل نمازه، این اتفاقی که داره صورت میگیره ما نمیتونیم چشمون رو ببندیم و نادیده بگیریم. خود رسانه ملی ممکنه که کلن هر شبکه میزنی سریال کره‌ای میاد، اون بازیگر القا میشه، ما هیپنوز میشه به بیننده، یعنی مدام داره تکرار میشه در ذهن بیننده. خب خانواده ها اون براشون یک زیبایی میشه، بعد میگن خب این بی خطره، اینجام که الان همه چی کیفیت داره، درست شخصیت ها زنده هستن. ممکنه یک خانم حالا جوان ایرانی اگر که بازیگر باشه و یک کمی فعال باشه ممکنه که مخالف پیدا بکنه. من نمیگم کار خوبه یا بده، من خودم یه خانواده ارزشی هستم و نگاه ارزشی دارم، ولی اون خانم بازیگر ممکنه فیلم بردار از 4 متری فیلم گرفته، ولی خانم کره‌ای که تو سریال ایران نشون میده از 10 سانتی 20 سانتیش فیلم گرفته، چشمش و لبش و همه رو داره نشون میده. حالا اینا مهم نیست، اینها القا میشه. بعدن خانواده میگن خب این خطری نداره که این کلام چقدر نرم و خوبه، ولی موسیقی که یعنی شما کافی که موسیقی بدون، تحلیل موسیقی بدون، این موسیقی که مثلا از غرب اومده، یعنی کمپانی آمریکایی پشت اینا در خود به اصطلاح دو جریانات کرونا که خیلی موج گرفته بود در آلمان، مجری به اصطلاح یکی از شبکه‌های مهم رادیوی آلمان اومد گفت امیدواریم همونطور که داره کووید 19 از بین میره، این بی تی اس هم از بین بره، چون نمیدون چه هجوم به این آوردن و اصلا اون در واقع از کار برکنارش کردن، با اینکه عذرخواهی هم کرد. چرا؟ چون کمپانی هایی که پشت اون هستن از طریق اون زائقه ها، یعنی یک جوان زیبایی رو پیدا کرده، نسبت به اندام اون محاسبه کرده، نسبت به رنگ چشمش، اینکه موشو چطوری درست کنه، از کدوم زاویه فیلم برداری کنه، همه اینا رو فکر کرده، بعد اندازه‌گیری هم میکنه، یعنی نمره میندازه، چطوری نمره میندازه وقتی که توی پیام رسانه دارن این به اصطلاح بچه اون رو دانلود میکنن، به قول شما فالوور الان خیلی حرف میزنه. الان تو خود شرکت های اقتصادی، نه شرکت های فرهنگی، وقتی که به اصطلاح میخوان که بفهمن که یک سازمانی خوب کار میکنه، میگن چقدر یوزر داره. یعنی ممکنه که یک شرکت اقتصادی بیاد که آیا رادیو گفتگو چقدر یوزر داره تا من بتونم روش سرمایه‌گذاری کنم یا نکنم.
مخاطب
آفرین. بله بفهم جناب نوید.
من یه نکته بگم. خوبه که مخالفت میکنید، باعث میشه که برایند نظرها بله. اتفاق بیفته. ببینید، بذارید من این نکته عرض کنم خدمتون. من میفهمم که مثلا یه فیلم خشن خط قرمز رد کن یه سوری مخاطب داره، طبیعیه، شاید فراوانی هم پیدا بکنه. ولی ما یه باوری داریم که این باورمون رو هم ساده به دست نیاوردیم، میدونم شما هم این باور رو دارید. فطرت الهی در انسان همیشه ذخیره است، یعنی حتی در اون آدمی که خیلی از مدار دور شده همواره جایی بازگشت هست، تازه اون آدمی که خیلی دور شده. کی اون آدمی که خیلی دور شده امکان بازگشتش هست؟ وقتی یه صحنه خیلی الهی ببینه. من میگم اونی که خیلی دور شده ها. در مورد اینایی که اصلا دور نشدن و منتظرن ما بهشون در واقع پیام بدیم، که اینا بسترشون آماده تره اگه پیام الهی یا از جنس الهی، از جنس فطرت صفات خداوند. من شعاری نمیگم اینا رو ها، عرض میکنم مثلا مهربانی. شما وقتی که فیلم محمد رسول الله رو میبینید، اونجایی که پیامبر میبخشه قاتل حمزه رو، مهربانی تولید میشه. اونجایی که ابو سفیان میگه پیامبر از دلها وارد میشه، این داره مهربانی. به همین دلیله که شما این فیلمو ده بار دیگه هم بذارن میبینی. من خودم هر بار میذارم برام نوعه، یعنی اینه، این یه پرده جدیدی که مثلا احساس میکنم من با اینکه این فیلمو این همه دیدم حواسم به اینجاش نبود. چرا؟ ببینید، در باطن انسان یه میل شدید پیروزی خیر بر شر نهفته است، در بعضی هم که آشکار، درست؟ یه نهفتگی داریم یه آشکاری داریم. ما هر جا این سوزن رو بزنیم خیر بیدار بشه، شر رو دور میکنه. مثال قدرتمندش هره. در یه لحظه یه صحنه حقیقت دید. ببینید، ما امکان اینو داریم در فضای رسانه حقیقت نشون بدیم، اقدامش رو نکردیم یا کم کردیم. حقیقت نشون بدید، غیر حق خودش میره، اصلا دوام نمیاره. این که ما این مدیا رو چجوری فراهم بکنیم، این دیگه هنره.
بله، اون مهم
اینجا
هست.
هنره
اتفاق نمیفته. لذا
نه، ببینید، این که نمیفته ما رو ناامید کردن، این یه بحث دیگه است. یه موقع است ما ناامیدیم از اینکه اتفاق بیفته. من الان مثالم زدم دیگه که میتونه بیفته. حالا مثلا اون تاریخ زندگی پیامبره، از این تیپ آدمام زیاده توی، حالا بعد از معصومین آدمای بزرگ زیاد بودن که خیلی ها شخصیتشون اثر، اگه شخصیت پردازانه بهش بکنیم. ببینید، همین الان شما مثلا مرد عنکبوتی، این یه فیلم خارجی دیگه، بله. معیارهای غربی هم توشه،
اراده معطوف قدرت.
آها، اما توش یه پارامتری وجود داره که همه رو جلب میکنه. چیه؟ این منجیه.
منجی بی صاحب البته
اب نداره.
ببینید اب نداره که به هیچ جا وصل نیست. خب حالا چه خطره؟
حالا اگر نه قبول دارم حرف شما رو، من میگم که اونی که باعث میشه